سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
جوانان یهودی فرانسه دعوت میکنم تا مرا الگوی خودشان قرار دهند. و پایین نامه امضا کردم ژاکوب ایکس. همانطور که انتظار داشتم، چپهای فرانسه با تب و تاب این مشکل وجدانی ژاکوب ایکس را خیلی جدی تلقی کردند. این سومین مورد یهودیان فرانسه بود که بعد از موضوع دریفوس و فینالی پیش آمده بود. داسار خودش را وارد بازی کرده بود. با هم نامه‌ای رسمی تهیه کردیم با عنوان اعترافات ژاکوب ایکس که در هفته نامه‌ای پاریسی چاپ شد. در آن نوشته بودیم ژاکوب ایکس فرزند خوانده یک خانواده فرانسوی است که ترجیح می‌دهد نامش فاش نشود. این خانواده شامل این افراد می شد: یک کلونل پیرو مارشال پتن، همسری که در گذشته در غذاخوری کار می کرد، سه پسر که بزرگترینشان در گشت نظامی کوههای آلپ خدمت می کرد، پسر میانی که دریا نورد بود و کوچکترین آنها تازه وارد مدرسه نظامی سنت سیر می شد. این خانواده در پاری لومونیال زندگی می کردند و ژاکوب ایکس کودکی خود را زیر سایه این مکان مقدس گذرانده بود. عکس های گالینی، فوش، جوفره و صلیب های نظامی کلونل ایکس و نشان های دولت ویشی دیوارهای اتاق نشیمن را مزین می کرد. ژاکوب ایکس جوان به تأثیر از نزدیکانش به ارتش فرانسه احساس پرستش لجام گسیخته ای داشت. اونیز خود را برای ورود به سنت‌سیر آماده می کرد تا مانند پتن به مقام مارشالی برسد. در مدرسه آقای سین که معلم تاریخ بود موضوع دریفوس را پیش کشید. آقای سین قبل از جنگ در PPF یا همان حزب عوام فرانسه شغل مهمی داشت و به خوبی می دانست که کلنل ایکس به مقامات آلمانی والدین ژاکوب ایکس را لو داده و با فرزند خواندگی او توانسته با زحمت بسیار جانش را نجات دهد. آقای سین از پیروی بیچون و چرای خانواده ایکس از مارشال پتن بیزار بود و از اینکه بتواند در این خانواده تفرقه بیاندازد خیلی خوشحال بود. بعد از کلاس به ژاکوب ایکس اشاره کرد تا پیشش بیاید و در گوشی بهش گفت: میدانم که موضوع دریفوس شما را بسیار میرنجاند. هر جوان یهودی مثل شما خود را در این بی‌عدالتی سهیم میداند. ژاکوب ایکس وحشت زده دریافت که یهودی است، در حالی که خود را به مارشال فوش و مارشال پتن نسبت می داد، ناگهان متوجه شد که به کاپیتان دریفوس شباهت دارد. در این حال نمی خواست مانند دریفوس با خیانت کردن انتقام بگیرد. پس از اینکه مدارک نظامی خود را دریافت کرد، راهی جز فرار از خدمت برای خودش متصور نمی شد. این اعترافات در میان یهودیان فرانسوی اختلاف ایجاد کرد. صهیونیست‌ها به ژاکوب ایکس پیشنهاد دادند تا به اسرائیل مهاجرت کند. در آنجا می توانست به طور قانونی به مقام مارشالی برسد. یهودیان شرمگین که همرنگ جماعت فرانسه شده بودند، ژاکوب ایکس را مأمور ایجاد آشوب معرفی کردند که در خدمت نئونازی هاست. حزب دست چپی از سرباز جوان فراری با شوق و اشتیاق حمایت کرد. سارت نیز مقاله‌ای در این باره نوشت. ژاکوب ایکس مقدس، هنرپیشه و شهید که خود نوعی اعلان جنگ بود. همه مناسب ترین بخش نوشته های او را به یاد می آوردند که می گفت از این پس او خود را یهودی می داند، اما یک یهودی قبیح و بد که زیر بار نگاه تند گالینی، جفره و فوش که عکسشان در اتاق نشیمن قرار دارد، نقش سرباز فراری مبتذل را ایفا می کند، در حالی که او از کودکی ارتش فرانسه، کلاه نقابدار پدر بوژو و نشانهای فرانسوی پتن را می پرستید. خلاصه آن که احساس بیگانه بودن را با شرم گوارایی تجربه می کرد که به معنای آن چیز بد و ناشایست است. اعلامیه های بسیاری به جریان افتاد که در آن مدعی می شدند ژاکوب ایکس پیروزمندانه بازگشته است. در شهرداری یک گرد همایی برگزار شد. سارتر به ژاکوب ایکس التماس کرد تا از پشت پرده بیرون بیاید، ولی سکوت لجوجانه سرباز فراری شایسته ترین وجدانهای بیدار را دلسرد میکرد. نهار را در دوبرگ صرف کردیم. بعد از ظهر داسار در حال تدارک کتابی درباره سینمای قبل از انقلاب روسیه بود. من هم به ترجمه اشعار 12 هجایی مشغول شدم. پیشخان هتل را برای کارهای خردریز انتخاب کردیم. مرد کچلی که چشمان آتشینی داشت، پیوسته کنار میز ما می نشست. یک روز بعد از ظهر، در حالی که به ما خیره شده بود، سر صحبت را باز کرد. ناگهان از داخل جیبش پاسپورت کهنه‌ای درآورد و به ما نشان داد. با تعجب نام موریس ساک را روی آن خواندم. الکل باعث شده بود تا او یک سر حرف بزند. او از حوادث ناگواری که از سال 1945 برایش پیش آمده بود تعریف می‌کرد. در همان تاریخی که می‌پنداشتند او گم و گور شده. در طول زندگی او مأمور گشتاپو، جی ای، تاجر حیوانات در بایر، دلال در آنتورپ، مدیر فاحشه‌خانه‌ای در بارسلونا و با نام مسخره لولا مونتز دلغک سیرک شهر میلان شده بود. آخر سر هم در ژنو ماند و در آنجا کتاب فروشی کوچکی را اداره کرد. ما تا ساعت 3 صبح این آشنایی را با نوشیدنی جشن گرفتیم. از آن روز به بعد حتی به فاصله یک قدم موریس را ترک نمی کردیم و رسماً قسم خوردیم تا راز زندگی دوباره او را فاش نکنیم. روزها را پشت ردیف های کتاب در پستوی مغازهش می گذراندیم و پای صحبتش می نشستیم تا سال 1925 را برای ما زنده کند. موریس با صدایی که به علت مصرف الکل به خسخس افتاده بود برای من از ژید، کوکتو و کوکو شانل تعریف میکرد. جوان نوبالغ سالهای دیوانه اکنون آقای چاقی بود که با یاد هیسپانو سویزا و گاو روی پشت بام دست و بازوی خود را در حین صحبت دائم تکان میداد. او ما را محرم راز خود می دانست و می گفت بعد از سال 1945 من بازمانده خودم هستم. مانند دریو لاروشل باید در زمان مناسبی می مردم. فقط یک نکته کور وجود داشت. آن که من یهودیم و مثل موشهای فاضلاب جان سخت. این تلقی را یادداشت کردم و برای موریس کتاب دریو و ساک را بردم که نشان می‌داد راه‌های ناشایست به کجا ختم می‌شوند. در این بررسی می‌خواستم نشان بدهم که چگونه دو جوان سال‌های 1925 به علت ضعف شخصیتیشان گمراه شدند. ریو که مرد جوان قد بلندی بود و در رشته علوم سیاسی تحصیل می کرد از طبقه خرد بورژوای فرانسه بود. او شیفته ماشین هایی بود که سقفشان باز می شد، همینطور کراوات های انگلیسی و دختران جوان آمریکایی، و خودش را قهرمان سالهای 1914 تا 1918 جا می زد. ساک جوان خوشتیپ یهودی بود که عادات اخلاقی مشکوکی داشت و محصول بوگندوی دوران بعد از جنگ بود. حوالی سال 1940 فاجعه ای بر سر اروپا نازل شد. این دو جوان آراسته چگونه باید عمل می کردن؟ ریو به یاد آورد که در کوتانتن متولد شده و 4 سال آزگار با صدای ناهنجار ترانه ملی هورست وسلید را می‌خوانده. برای ساک پاریس اشغال شده بهشتی بود که او می‌توانست خود را به طور لجام گسیخته‌ای در آن غرق کند. همین پاریس مکانی شد تا او هیجانات بسیار پیش از پاریس 1925 را در آن تجربه کند. در آنجا می شد طلا قاچاق کرد، آپارتمان هایی اجاره کرد و سپس همه وسایل داخلش را فروخت، 10 کیلو کره را با 1 یاقوت کبود معاوضه کرد، یاقوت کبود را به آهنپاره تبدیل کرد و شب هنگام مه غلیظ نمی گذاشت کسی حساب پس بدهد. به خصوص هیچ خوشبختی بالاتر از آن نبود که بتوانید جان خود را در بازار سیاه بازخرید کنید و هر یک از ضربان قلبتان را بشمرید و احساس کنید مانند یک شکار باید بدوید. به سختی میتوان ساک را در دوران مقاومت در کنار مزدوران وطن فروش رد پایین فرانسوی مشاهده کرد که برای تهذیب اخلاق و مشروعیت و معاش دست به مبارزه میزنند. حدود سال 1943 زمانی که احساس کرد گله سگان و تلموش ها تهدیدش می کنند، برای کارگری داوطلبانه در آلمان اسم نویسی کرد و پس از آن به عضویت فعال گشتاپو درآمد. من نمی خواهم اوقات موریس را تلخ کنم. او را در سال 1945 می کشم و رستاخیز چند باره او را از این سال تا به امروز نادیده می انگارم. نتیجه می گیرم که چه کسی می تواند تصور کند جوان جذاب سالهای 1925 20 سال بعد توسط سگها در دشتهای پومرانی تک پاره و بلعیده خواهد شد؟ موریس پس از آن که طرح مرا خواند گفت: شلمیلوویچ، این تقارنی که بین من و دریو برقرار میکنی بسیار زیباست، اما من ترجیح میدم که این تقارن بین دریو و برازیلاک باشد. میدانید من در مقابل این دو نفر فقط یک لودگرم. یک چیزی برای فردا صبح بنویسید تا نظرم را بهتان بگویم. موریس از اینکه جوانی را راهنمایی میکرد خیلی ذوق زده بود. شاید به یاد می آورد وقتی برای اولین بار به ملاقات ژید و کوکتو رفته بود تا چه حد قلبش تند تند می تپید. شخصیت های دریو و برازیلا که مرا خیلی می پسندید. من سعی کردم جواب این سوال را بدهم که دریو و برازیلاک چرا با گشتاپو همکاری می کردند. نخستین بخش این مقاله این طور شروع می شد: پیر دریو لاروشل یا زوج ابدی گروه اس اس و زن یهودی. موضوعی که اغلب در رمان‌های دریو تکرار می‌شد زن یهودی بود. ژیل دریو، این وایکینگ مغرور، از اینکه دلال محبت زنان یهودی باشد لحظه آرام نمی‌گرفت، مانند دلالی زنی که میریام نام داشت. کشش او به زنان یهودی را می شد به این صورت توضیح داد: پس از والتر اسکات چون اینجا افتاده بود که زنان یهودی روسپی‌های با محبتی هستند که در برابر همه هوسبازی‌های اربابان آریایی خود تسلیم می‌شوند. در برابر زنان یهودی دریو این تصور را ایجاد می‌کرد که جزو صلیبیون و یک شوالیه توتونیک است. تا این مرحله تحقیق حرف تازه‌ای نمی‌زدم. مفسران دریو همگی روی موضوع زن یهودی این نویسنده پافشاری می کردند. اما چه بر سر دریو همکار گشتاپو آمد؟ من این مطلب را به سادگی توضیح دادم. دریو مجذوب مردان یونان باستان بود. در جوان 1940 آریایی های راستین جنگاوران حقیقی به شهر پاریس سرازیر شدند. ریو با دست پاچگی لباس وایکینگ ها را که برای اذیت و آزار دختران یهودی محله پاسی اجاره کرده بود از تن درآورد و سرشت واقعی خود را باز یافت. زیر نگاه های آبی متالیک اس اس ها نرم شد، ذوب شد و ناگهان ضعف و بیحالی مردم مشرق زمین را در خود احساس کرد و چیزی نگذشت که در آغوش فاتحان خود را رها کرد و پس از شکستانها خود را نابود کرد. چنین انفعالی در برابر نیروانا و چنین گرایشی به او برای این اهل نورماندی تعجب آور. بخش دوم مطلب من این عنوان را داشت: روبرت برازیلاک یا دوشیزه نورنبرگ. او اعتراف میکرد بعضی از ما با کشور آلمان همبستر شدیم و خاطره آن همیشه برای من شیرین است. این صراحت لهجه یادآور دختران جوان وین به هنگام آنشلوس بود. سربازان آلمانی به ردیف پشت سر هم در رینگ رژه می رفتند و دوشیزگان برای آنکه به سوی آنها گل رز پرتاب کنند لباسهای دیرندل بسیار آراسته می پوشیدند. آنگاه سربازان در پراتر همراه این فرشتگان موبور پرسه می زدند. بعد هم غروب آفتاب مسحور کننده استرات پارک فرا می رسید و نوبت بوسه زدن به مرد جوان اس اس توتنکوف بود، در حالی که لیدهای شوبرت را برایش زمزمه می کردند. خدای من، جوانان سوی دیگر کرانه رود رن چه زیبا هستند! مگر می شد کسی عاشق جوان کنکس هیتلری نشود؟ در نورنبرگ برازیلاک آنچه را با چشمان خود دیده بود باور نمی کرد. عضلات کهربایی، نگاهی شفاف، لبان لرزان هیتلر یوگند ها که حدس می زدید شب پراشوبی را گذرانده اند و مردانگیشان برتافته مانده. در شبی چنان خالص که یادآور شهر تولدو از بلندی های سیگارال است. من با روبرت برازیلاک در دانشسرای عالی آشنا شده بودم. او را با لحنی پرمحبت موسای نیکو یا یهودی نیکو صدا می کردم. ما با یکدیگر پاریس پیر کورنی و رنکلر را کشف کردیم که پر از بیستروهای دوست داشتنی بود. آنجا می تلخ سفید می نوشیدیم. روبرت با لحنی موزیانه از استاد خوب من آندره بلسور یاد می کرد که با هم چند شوخی بامزه می ساختیم. بعد از ظهر چند جوان کودن یهودی پرمدعا را مسخره می کردیم. عصر هم به سینماتوگراف می رفتیم یا با دوستان نخبه دانشسرای عالی به خوردن تکه های چاق و چله و چرب ماهی کد می رفتیم. نیمه شب هم آب پرتقال های تگری که روبرت خیلی دوست داشت می نوشیدیم، چون او را به یاد اسپانیا می انداخت. همه این چیزها جوانی ما بود. دوران ژرف و شورانگیزی که هرگز آن را باز نخواهیم یافت.
این داستان ادامه دارد.